بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه دوم، تتمه مباحث تعریف علم اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مقدمة قبل از آغاز مباحث، نکته رو خدمت دوستان عرض کنم که بعضی دوستان سوال میکنن که تفاوت بین حجت شرعی و حجت به معنای قطع چیه. نگاه کنید، حالا انشاءالله شاید تو بحثای آینده یه جایی به مناسبت تفصیلا این رو توضیح بدیم. اون چیزی که ما به عنوان حکم عقلی داریم، حکم عقل به لزوم امتثال شد. عقل میگه هر جایی که ما یک مولایی داریم که اون مولا حق و طاعی به عهده ما دارد، حالا این که گفتیم لازم نیستش حتما مولایی باشد، بلکه حق و طاعی که عقل یک جایی رو میبینه، حالا چه حق و طاعی که عقل میبینه خودش بالاصاله باشه مثل ذات حق متعال، یا به تبع باشه مثل انبیا و اولیا و عرض کنم ائمه علیهم السلام و همجور شما بیاد حتی پدر و مادر، هر حق و طاعی که بالمجعول باشه یا بالاصاله باشه، عقل میگه نسبت به تکلیف این فرد شما باید از عهده حق و طاعه خارج بشه و برید تکلیف رو امتثال کنید. رضا اگه خداوند متعال فرمودن که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خب باید بریم روزه بگیریم. فقط نکته سریه که برای عقل این حکم باید احراز بشه، درست شد؟ اگر حکم عقل به وسیله قطع برای عقل حکم احراز شد، یعنی یقین حاصل شد که مولا همچنین تکلیفی دارد، مثل که خودتون از دو لب مبارک امام صادق علیه السلام شنیدید که یک مطلبی رو فرمودن و نص هم فرمودن که هیچ احتمال خلاف هم نمی‌رود، درست شد؟ اگر اینجوری چیزی رو گفتن، خب اینجا حکم عقلی موضوعش محقق شده و شما باید برید چیکار کنید؟ باید برید تکلیف رو انجام بدید، درست شد؟ این که میگیم اینجا عقل حجته به همین معناست، به معنای اینکه شارع در روز قیامت احتجاج میکند، همین حجت لغوی احتجاج میکند، میگه مگر یقین نداشتی؟ میگه تو او روایت هم هست، میگه که در روز قیامت میگن چرا انجام ندادی؟ میگه که نمیدانستم. بعد برش میگفتن حلا تعلم، چرا نرفتی یاد بگیری؟ بعد تعبیر میکنن در روایت که لله الحجت البالغه، یعنی همین، یعنی که چرا انجام ندادی؟ میگی نمیدانستم، میگن چرا نرفتی یاد بگیری؟ دیگه عذر اینجا بسته میشه. پس قرض خودش حجت به این معنا که میگیم حجته، حجته یعنی شما در روز قیامت میتوانید برای خداوند متعال نسبت به قطعتون احتجاج بکنید. دو جنبه هم داره، منجزیت و معذریت. خداوند متعال بر علیه عبد احتجاج میکنه، میگه مگر یقین نداشتی؟ حالا که یقین داشتی دیگه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال چی شده؟ درست شده. اون روایاتی که به عقل میگه خطاب میکنه، میگه بک عصیب و بک عاقب، یه نکتهش هم همینه، چون اصلا موضوع حکم عقل لزوم امتثاله رو عقل باید بگه. اگر عقل برای یک مولایی حق و طاعه نبینه، این مشکل حل نمیشه. شما نمیتونید اونجا بگید خدا متعال چجوری میخواد نسبت به بهائم، عقل بهائم که لزوم امتثال رو نمیبینه، ولو که مولا اینها رو مورد خطاب قرار بده و تکلیف هم بکنه، نمیتونه عقابشون بکنه، چون اون منبع اصلی که باید لزوم امتثال رو درک بکنه و بر اساس او تحریک بکنه همینه. این که میگن که قطع تحریک میکنه، قطع به خاطری که وقتی قطع داشته باشه، شما عقل شمایی که در واقع میگه که شما باید بری کار رو انجام بدی. چرا؟ یا باید عقل حکم کنه در اینجا، یا غرائز حکم بکنه، حالا هر کدوم سر جای خودش. بعضی وقتا اینجوری نیستش که حکم بر اساس حکم عقل باشه، نسبت به اموری که انسان غریزه داره. اگه شما تشنه اید، حیوان هم همینجوریه، ببینه اونجا آب حرکت میکنه سمت آب، بالاخره یا باید غرائز انسان محرک انسان باشن، یا قوه عاقله انسان محرک انسان باشه. اصلی در این مقام برای ما در بحث موالی و عبید محرک عقل انسانه، که عقل حکم میکند به خلزوم خروج از حق الطاعه مولا، ما ازش تعبیر میکنیم به لزوم امتثال احکام و اوامر مولا. درست شد؟ ایجاب درست شد. خب حالا این موضوعش کی محقق میشه؟ این حکم کی مصداق حکم مولا اینجا محقق میشود که عقل بگه پس حالا تطبیقش کنه، بگه باید این کار رو انجام بدی، یا انسان یقین پیدا میکند که با یقین چون حکم مولا منکشف میشود، عقل میگه خب این نماز برای تو منکشف شده، روزه منکشف شده، حرکت کن برو. درست شد؟ بعضی وقتا برای انسان اینجوری منکشف نمیشود، عقل از ابتدا موضوعش رو مزیق قرار نداده. یعنی موضوع حکم عقل به لزوم امتثال مزیق به فقط به قطع نیست، میگه اگر یه جایی مولا آمد جعل حجیت کرد، به تعبیر دقیق تر اگه بخوایم تعبیر عرفش بگیم، عقل میگوید که من حکم به لزوم امتثال میکنم در جایی که روشن باشد برای من حکم مولا، یا در جایی که روشن نباشد و مولا بگوید باید انجام بدهی، مولا جعل حجیت بکند. درست شد؟ مولا جعل منجزیت و معذریت بکند، آنچه که خودم برام روشنه یا مولا بگه آن راه را بپیما. حالا دیگه اینجا مبانی مختلف در جعل عرض کنم منجزیت در امارات اینجا پیدا میشه که در امارات، حالا میخونیم اینها رو، که در مورد امارات شارع چه کار داره میکنه. در مورد امارات ممکنه شارع جعل منجزیت و معذریت بکنه بنابر مبنای آخوند و مبنای آی صدر و خیلی های دیگه، بنابر بعضی ممکنه جعل علمیت بکنه، جعل کاشفیت بکنه، اینکه بحث عرض کنم خدمت شما جعل علمیتی که مرحوم ناینی میگرد همینجا، حالا میخونیم اینها رو دیگه. ممکنه هم هست جعل حکم واصل بکنه، لسان، اینا همش میشه لسانهای مختلف، لسانهای مختلفی که اینا فقط بعد بریم راه اثباتی سودن، ممکنه مولا به هر کدوم از این طریقا حکم رو انجام میده. مشکل سره که اثباتا دلیل بر کدام داریم. بحث مشهور با آیین ناینی این نیستش که مولا و جعل علمیت و جعل عرض کنم خدمت شما کاشفیت نمیتونه اماره رو حجت کنه، بحث اون این که ما دلیل اثباتی بر مطلب نداریم، حالا بعدن میرسیم، ولی هیچ تفاوتی نمیکنه. عقل میگه هر چی رو مولا راه قرار بده، مولا بگه که هازا حجتون، به معنی که من براش جعل منجزیت و معذریت کردم، به این معنی که اگر تو رفتی اینجوری، میگه اماره حجتون، یعنی چی؟ یعنی اگر اماره مطابق با واقع درآمد من تو را عقاب میکنم، و اگر مخالف با واقع درآمد عقاب نمیشوی. درست شد؟ تو هر دو طرفش، یعنی اگر یک حکمی رو ما احتمال لزومش رو میدادیم، مولا اگر جعل منجزیت بکنه یعنی که اگر مطابق با واقع درآمد چوب میخوری ها، اگه جعل معذریت بکنه یعنی اب نداره برو انجام بده، اگر مخالف با واقع درآمد اشکال نداره چوب نمیخوری. درست شد؟ خب پس این میشود چی؟ این میشود جعل منجزیت و معذریت. ممکنه مولا جعل منجزیت و معذریت نکنه، جعل کاشفیت بکنه. درست شد؟ بگه من خبر ثقه را مانند علم قرار دادم، تفاوتی نمیکنه، یعنی به لحاظ همون اثری که عقل بر علم مترتب میکرد من این کار رو انجام میدادم. درست شد؟ و حواستون باشه اینجا مولا حکومت درست نمیکنه نسبت به موضوع حکم عقلی ها، چون اصلا هیچ حاکمی نمیتونه در موضوع حکم دیگری حکومت بکنه. این که مولا جعل حجیت میکنه در واقع یه نحوه وروده، یعنی یک موضوع حقیقی برای موضوع حکم عقل درست میکنه. از اول عقل موضوع لزوم امتثال رو توسعه براش قائل شد، میگفت کی لازم است امتثال کنی؟ میگفت هر جایی که برای خودت حکم روشن باشد یا مولا یک راهی قرار بدهد، آنچه که برای خودت روشن باشد یا مولا آن را روشن بداند حجت قرار بدهد. حالا مولا میتونه جعل حجیت بکنه به لحاظ همون اثری که از عقل هست، جعل کاشفیت بکنه به لحاظ همون حقیقتی که قد داره، حالا بعدن توضیح میدیم، به لحاظ هر کدوم از اون خصوصیاتی که قد داره مولا ممکنه تشبیه به قد بکنه به لحاظ اونها، به لحاظ اثر قابلیت منجزیت و معذریتش، یعنی قابلیت احتجاج بر علیه مولا، به لحاظ خود خصوصیت کشفش بگه من این رو مثل قد قرار دادم. خب وقتی مثل قد قرار دادی همه آثار قد هم برش مترتبه. پس کلن وقتی ما داریم میگیم ما اون چیزی که اینجا دنبالی هستیم که بگیم آقا میخوایم اثبات بکنیم به این معنا، یعنی اون که میگیم که اثبات تنجیزی و تعذیری بکنیم، اگر خودش یک جایی تکلیف مخطوب باشه که خودش حکم روشن میشه، ما توی علم اصول اینجا دنبال که لزام مثلا حجیت، بحث حجیت قضا بحث اصولی نیست، ما از حجیت قد در اینجا بحث نمی کنیم دیگه، درست شد؟ و خود آقای صدر هم می فرماین که مرحوم آخون میگه اینا اشبه به مسائل کلامه دیگه. ما اگر بحث میکنیم از حجیت قد میخوایم همین جوانه بشه یه مقدار پیدا بکنیم، ولی اینجا بحث ما از بحث حجج و اماراته. تو بحث حجج و امارات حتی تو مباحث اصول عملیه هم، حالا عرض میکنیم تو مباحث اصول عملیه او بحثش مربوط به اصل عملی میشه که در حیثیت مفادش بحث میکنیم، ولی خود حجیت اصول عملی رو که ما همیشه به وسیله امارات ثابت میکنیم دیگه. پس بنابراین اون بحث عمده ما در علم اصول همین مباحثه، مباحثی که حول و حوش مباحث حجج میگذره. دنبالیم که ببینیم مولا راههای خاصی رو برای ما، مایی که راه برای قطع به واقع نداریم، درست شد؟ آیا مولا یک راههایی رو برای ما حجت کرده یا برای ما حجت نکرده؟ این مباحثی که اینجا بحث میکنیم اینه. حالا اگر ما تونستیم واقع رو برای خودمون اثبات بکنیم، این واقعی که میگفتیم برای خودمان اثبات بکنیم، عمدهش میشود به وسیله این راه‌ها. اگر قطع حاصل شد، خب قطع خودش هست. اصطلاحی که ما اینجا درست میکنیم، میگم آقا مثلا میخوایم یه چیزی رو حجت بکنیم، اینجا حجت خیلی وقتا به معنی حجیت مجهوله به کار میره. اگر واقع برای ما بالقطع منکشف شد، منکشف شد. اگر واقع بالقطع منکشف نشد ولی شارع هم آمد یک راهی رو برای ما حجت قرار داد، اینجا حجت بر حکم واقعی داریم. اینجا توجه حواستون باشه، حکم واقعی برامون منکشف نشده ولی حجت درست شده برای ما بر خود حکم واقعی. حالا یه وقتی هم هست که اصلا نه واقع رو داریم نه حجت بر حکم واقع داریم. اصلا مولا نه واقع برامون منکشف شده نه روش هایی که در سعی به دست آوردن حکم واقعی هستن. این وسط تفاوت بین حجیت اماره و اصل عملی که بر براءت در کیفیت خودشون دوتا نیست، فرقی نمی کنه. نه این امارهی که دنبال وجوب نماز جمعه واقع رو به ما نشون داده، نه اینی که دنبال اصل عملیه. تفاوتشون در او خصوصیت متعلقشونه که در امارات به دنبال کشف واقع هستن ولی که واقع نمایی ندارن، ولی در اصول عملیه اصلا به دنبال کشف واقع هم نیستن. فرض بر همیه که اصلا شما هیچ راهی چه قطع به واقع نداری و نه حجت بر رسیدن به واقع داری، لذا در اینجا نوبت به اصل عملی میرسد. خب بحث ما رسید در بحث تعریف علم اصول به دو تا ملاحظه از ملاحظاتی که به تعریف علم اصول شده مورد بررسی قرار دادیم، هم در تعریف علم اصول هم در تعریف اصول اشکال شده بود که آقا قواعد فقهیه رو شامل میشه. جوابی که در مقام داده شده بود عرض کردیم، بهش گفتیم بعضی موارد میمونه که احتیاج به جوابای فنی تری داره، مثل دوتا از تطبیقات قاعده لازر و لاهرج که جلسه قبل توضیح خدمت دوستان گذشت. اشکال دومی که گرفته بودن اشکال این بود که همه مسائل علم اصول رو شامل نمیشه، اون رو هم جواب دادیم توضیحش گذشت. یک اشکال سومی گرفتن که اینجا هم قواعد لغویه رو گفتن، بعضی حالا یا اشکال چهارم یا تتمه اشکال بگیم، بعضی از قواعد رجالیه رو هم گفتن که دیگه آیست اینجا بحث قواعد رجالیه رو مورد بررسی قرار نمیدن. یعنی اینکه خیلی از قواعد رجالیه مثل اینکه زوار سقص رو اینجا میخوای چجوری شما داخل بکنی، زوار سقص رو به تعبیر دیگه چجوری میخوای از دخولش در علم اصول شما جلوگیری بکنی، چون بالاخره وساقت زراره یه چیزی نیستش که فقط در یه باب به کار بره، در بسیار از ابواب علم اصول وساقت زراره هم به کار میره از ابواب فقهی، چون شما تو هر مسئله که نگاه میکنی ممکنه یه روایت از زراره داشته باشید، هر جا نگاه میکنید احتمالش هست. پس در واقع این میشه مثل ظهور صیغه امر. چیزی در ظهور صیغه امر شما در همه ابواب مختلف علم اصول به ظهور صیغه امر نیاز دارید و یعنی احتمالش میره که یک امری آمده باشد که اون امر دال بر حکم شرعی باشد، لذا میگه که آقا ظهور صیغه امر در وجود مسئله اصولیه. الان شما اگه خارجم برید نگاه کنید معلوم نیست میزان استعمال یعنی شیوع ظهور صیغه امر در وجود و کاربردش در مباحث فقهی کمتر باشد از حجیت زراره، وساقت زراره. خب الان وساقت زراره خودش یه عنصر مشترکه ممکنه در جمعی ابواب فقهی به کار بره، اینش چجوری میخواهید خارجش کنید؟ شبه هم هست. در مورد این ملاحظه دو سه تا جواب دادن، یه جواب یعنی شاید بیشتر 5-6 تا جواب هست. آیه صدر در اینجا دو تا جواب رو مطرح میکنن، یکی جوابی که مرحوم نائینی در مقام دادن، یه جوابی رو از آقای خویی ذکر میکنن و هر دو تاشو اشکال میکنن، بعد خودشون یه قیدی رو که بعضی از بزرگان قدما اضافه کردن اون رو اضافه میکنن بدون اینکه استناد بدن به کسی که این جواب رو مثلا از کسی دیگه گرفتیم. اولین جوابی که دادن جوابیه که مرحوم نائینی رحمت الله علیه گفتن. ایشون گفتن که ما در مسئله اصولی باید قید کبرویت رو اضافه بکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید مسئله اصولی مسئله باشد که در کبرای قیاس استنباط به کار بره، نه در صغرای قیاس استنباط به کار بره. این از اون بحثایی که از همون اول همیشه مجمل بود که آقا مرادشون از صغرا و کبرای قیاس استنباط چیه. علت اجمال این حرفم که تو خود حرفای آقای صدر هم هست، حالا میگیم تو مباحث آقای صدر یه جایی برای که اشکال رو رفع کنن میگم قاعده اصولی و قاعده ایه که آخرین استنباط باشه، یعنی کبرای آخرین استنباط، یعنی همون کبرای استنباطی که دیگه چسبیده به مسئله شرعی باشه. و چند چیز رو میخوان رد کنن که همون قواعد رجالی هست که میگم وساقت زراره، خب وساقت زراره باز یک کبرا داره که زراره ثقتون، باید بگیم که خبر ثقت حجتون، اینو باید ظهور کنیم مثلا به چند تا چیز دیگه نتیجه کنیم تا حکم گرفته بشه. او خبر ثقت حجتون مسئله اصولی درست شد. اینکه زراره ثقتون چون در صغرا به کار میره در کبرا به کار نمیره، میگن خب اینها نه، اینها مسئله اصولی نیست. ظهور صیغه امر در سعید رو هم همینجوری آیین ناینی میخوان خارج بکنن، میگن که ظهور صیغه امر، ظهور کلمه سعید مثلا در تراب، اینم همیشه صغرا به کار میره، چون شما میگی که صیغه امر ظهور کلمه سعید ظهور در تراب دارد، ظهورات عرفیه حجتن، پس باید کبرای ظهورات عرفیه رو بهش شکار بکنید، زعیمه بکنید. این پاسخی که مرحوم ناینی میدن، هم میخوان مواردی رو مثل ظهور کلمه سعید رو خارج بکنن، هم مواردی رو مثل وساقت زراره رو از این وسط خارج بکنن که میگن اینا صغرا واقع میشن، در کبرای قاعده اصولی واقع نمیشن. درست شد؟ این شبهه از اون وسط همیشه وجود داره که مرادشون از این کبرایی که میخوان مثال بزنن، چون ما در برای نتیجه گیری یه قاعده اصولی هیچ وقت از یک صغرا و کبرا تقریبا استفاده نمی کنیم. خیلی وقتا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا صغرا و کبرا کنار هم میچینیم. درست شد؟ یه روایتی که میذاریم یه بحث دلالی داره که خب ظهور صیغه هم در وجوب رو نگاه میکنیم، بعد زعیمش میکنیم حجیت ظهورات رو. درست شد؟ باز یه بحث دیگه مثلا میبینید ظهور صیغه هم فتیمم صعیدا طیبا رو نگاه کنید. خب در این آیه هم ما بحث صیغه امر داریم، فتیمم داریم برای که حکم نتیجه بگیریم، هم سعید رو داریم. یا در خیلی وقتا روایت حجیت خبر زاره هم هست، روایت معارض بحث اجتماع امر و نهی و تمسک. خیلی وقتا اطلاق گیری میکنیم کبرای از کن خدمت شما، صغرای اطلاق گیری هست، یک لفظ اطلاق داره هست، ظهور در اطلاق داره، باز کبرای حجیت ظهورات هم هست. یعنی یه مسئله یه روایت رو نگاه میکنید، بعضی وقتا 7-8-10 تا مسئله اصولی و مسائل رجالی و مسائل لغوی و همه اینها درش هست. این مراد چیه؟ یه جایی تو مباحث اصول آیه صدر میگن، آیه حائری از آیه صدر نقل میکنن که ایشون میگه که مسئله اصولی و مسئله ای که در کبرای آخرین قیاس استنباط واقع بشه. درست شد؟ خب این که در آخرین قیاس واقع بشه، توی 5-6 تا مسئله کدومی که آخرین قیاسه؟ کی گفته که در قیاسی که فقیه داره احکام میدانه؟ شما فقها رو نگاه بکنید، یه عده اول شروع میکنن سند رو بررسی میکنن، یه عده اول شروع میکنن دلالت رو بررسی کنن. بررسی سند مقدمه یا بررسی دلالت مقدمه؟ وقتی میخوایم کار صغرا بگیریم، اول باید بگیم که از ظهور اصل و خدمت شما ظهور صیغه امر در وجوب است و ظهور حجت، یا اول باید بیایم بگیم که ضراره صیغه است و خبر صیغه حجته. بالاخره دوتا کبرا داریم، حجت خبر صیغه جز حجت ظهورات، کدوم رو باید اول بحث کنیم؟ این روشن نیست. درست شد؟ ثانیا پس بنابراین این که بخوایم بگیم آخرین کبرا، این که اصلا معنی نداره، چون خیلی وقتا اینها هم ارزن، نمیشه تشخیص داد کدومی که آخرن. ثانیا اصلا که شما بخواید بگید حتما در کبرا واقع بشه درست نیست. همین الان من دو تا مثال براتون زدم. وقتی میگیم ظهور کلمه سعید در تراب است و ظهورات حجتن، درست شد؟ اینجا اون مسئله که در صغرا واقع شده ظهور صیغه، ظهور کلمه سعید در تراب، شما اینو میگید ما از علم اصول خارجش میکنیم. درست شد؟ ولی وقتی آمدید گفتید فتیمم صعیدا طیبا، ظهور صیغه امر در وجوب و ظهورات حجتن، اینجا میخواید چیکار کنید؟ ظهور صیغه هم در وجوبه که هیچ وقت کبرای مسئله اصولی واقع نمیشه. میشه؟ شما میتونید بدون زعیمه کردن ظهورات حجتن از ظهور صیغه هم در وجوب استفاده کنید؟ نه. خب بعد ظهور صیغه هم در وجوب میخواد از علم اصول بیرون بندازینش؟ بالاخره چی کار میکنید؟ این ضابطی که مرحوم نایینی داده به درد چی میخوره؟ شما از این ضابط میخواید استفاده بکنید، بگید که بعضی از مطالب رو مثل سعید رو بیرون میریزیم، خب بعضی از مطالب مثل زورسیغه امر هم همینجوری میشه، خب اونم باید بیرون بریزیم. پس بنابراین این که شما باید بگید که مسئله اصولی حتما در کبرای استنباط فقهی واقع میشود، این درست نیست، چون ما خیلی از مسائل اصولیمون هست که در صغرا واقع میشه. اصلا اینجوری به شما بگم، خیلی وقتا مسائل اصولی ما اینه که این دوتا با هم دیگه، این صغرا میشه تحت یک کبرا، باز ممکنه خود اون کبرا تحت یک کبرای دیگری واقع بشود. یعنی مسائل اصولی همیشه اینجوری نیستش که یه صغرا داشته باشه یک کبرا، ممکنه در واقع این صغرا بشه برای یک کبرای مسئله اصولی، باز خود اون کبرا تحت یک کبرای کلیتری هم ممکنه قرار بگیره. پس بنابراین این که شما بخواید به این مسئله مشکل رو حل کنید، مشکل حل نمیشه. آقای صد چند تا مثال اینجا میزنه، حالا یه مثال دیگه میزنه، مثال من توضیح بدم. مثلا تو مسئله اجتماع امر و نهی نگاه کنید، ما دو تا خطاب داریم، یه خطاب سله داریم، یه خطاب لا تقصد داریم. از این خطاب میخوایم حکم شرعی رو استفاده بکنیم. حکم اینه که آیا نماز در دار قصبی صحیحه یا صحیح نیست، درست شد؟ خب اگر شما اجتماعی شدید، ما حصل عرضی شد که گفتید آقا منافاتی بین سله و لا تقصب نیست، در دار قصبی نماز صحیحه و حرام هم هست، یعنی به خاطر نمازش پاداش میدن، به خاطر قصب زایدی که انجام داده چی میزنن؟ چوب میزنن. ولی اگه شما آمدی گفتی که در سله و لا تقصب در اجتماع امر و نهی این چنینی ما امتناعی میشیم، خب علل قاعده دو تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنن. خب گوش کنید، مبنای این اصل این بحث که آیا در موارد اجتماع امر و نهی اجتماع امر و نهی ممکنه یا ممکن نیست، این قطعا مسئله اصولیه دیگه، یکی از مفصل ترین و دیگه دقیق ترین مسائل اصولی ما همین اجتماع امر و نهیه. سه سال تمام بحث آقای لاریجانی همین اجتماع امر و نهی رو ملحقاتش بود، نزدیک به 100 و شاید مثلا 40-50 جلسه، 160 جلسه مثلا همین اجتماع امر و نهی مفصلا بحث کردن. خب حالا یه بحثی با این وسعت با این گستردگی 150 جلسه بس، شما میخوام از علم اصول خارج ایر که نمیتونه بگید. خب حالا اجتماع امر و نهی خودش مستقیما نتیجه فقهی داره؟ یعنی فقیه از اجتماع امر و نهی میتونه مستقیما استفاده کنه حکم شرعی به دست بیاره؟ نه. در سله و لا تقصب اگر شما اجتماعی شدید برای صحت نماز به چی تمسک میکنید؟ به اطلاق سله. برای صحت نماز به اطلاق سله تمسک میکنید. میگه دلیل میگه سله و این سله اطلاق شامل بر نماز در دار قصبی هم میشود و منافاتی هم بین سله و لا تقصب که وجود نداشت. پس چون منافات بین سله و لا تقصب وجود ندارد، این صغرای تمسک به اطلاق رو برای شما درست میکنه، درست شد؟ شما به اطلاق تمسک میکنید، درست شد؟ تا پس صغرای امکان تمسک به اطلاق اینه که این اطلاق معارض نداشته باشه، درست شد؟ یعنی شمول حکم نسبت به این فرد باید معارضی نداشته باشه. خب امتناع اجتماع امر و نهی ثمرش اینه که امکان تمسک به اطلاق رو درست میکنه، فقیه به اطلاق تمسک میکنه، پس صغرای کبرای اصالت الاطلاق رو برای شما درست میکنه. اگه امتناع شدید چی؟ اگه امتناع شدید صغرای بحث تعارض ادله رو برای شما درست میکنه که در تعارض سله و لا تقصد که رابطشون عام خاصه من بچه باید چه کار بکنیم. مفصل تو تعارض ادله بحث داریم، آیا جمع عرفی داریم یا جمع عرفی نداریم. اگه جمع عرفی نداریم اینجا میشه مرجحات دلالی داریم، مرجحات سندی داریم، همه اون بحثای مفصلی که ان شاء الله در تعارض ادله خواهیم خون یکی یکی اونجا پیش میاد. البته بسیاری داره صغرای کدوم یکی از اون مباحث تعارض ادله باشه، یعنی تمام مباحث ادله بحث اصولیه. از قضا اصولی ترین بحث های علم اصول همین مباحث تعارض ادله است. اصلا اولین ریشه هایی که از مباحث اصولی در بین فقهای اصحاب بوده همینه. یعنی شما هیچ بحثی رو جز مباحث تعارض ادله نمیتونید مستند کنید که بگید آقا در زمان اصحاب ائمه وجود داشته. اون مثالی هم که عایشه تو حلقه اولا میزنن که میخوان میگن بعضی از مباحث علم اصول وجود داشته بوده، میگن که رساله‌ای در مباحث الفاظ نوشته هشام ابن حکم، اون مثالشون هم اشتباهه. هشام که اصلا اصولی که نبوده، اون بحث مباحث الفاظ ظاهرا همون بحث خلقت قرآن، همون مباحث کلامیه. هیچ شاهدی ما نداریم که در زمان اصحاب ائمه و مباحث الفاظ بی معنا بشه، چون رساله که اینجا موجود نیست. نجاشی وقتی داره هشام ابن حکم رو توضیح میده به عنوان که از مؤلفین فهرست مصنفات رو می‌نویسه، میگه رساله‌ای در بحث الفاظ داره. این رساله در بحث الفاظ ظاهرش که ناظر به اون مباحث کلامیه، مثل بحث خلقت و قدم قرآن، اون مباحث رو داره مطرح میکنه، یا بحث این که قول الله چیه، مباحث مفصلی دارن در مورد خلق قرآن دیگه. خب او بحث رو مطرح میکنه، مباحث کلامیه، لذا ما هیچ بحثی نداریم که بخوایم بگیم اینا اصولی ترین مباحث ما همین مباحث دوازده ادله است که مفصل تو بحث مرجعات میبینید که از ائمه علیهم السلام سوال میکنن که تا روایت یعتی انکم الخبران هم تعارضان چه کار باید بکنیم، و ائمه علیهم السلام پاسخ میدن. پس شما نمیتونید مباحث تعارض رو که بگید آقا اصولی نیست، و مبحث اجتماع امر و نهی که یکی از مباحث اصولیه، بنابر این که نتیجهش بشود امتناع، صغرای مباحث تعارض قرار میگیرن. ما حاصل کلامیه که آینائینی با این بحث که بگن که مسئله اصولی باید در کبرای استنباط فقهی واقع بشه نمیتونن. ممکنه بعضی از موارد رو بخوان خارج بکنن، حجیت وساقت زراره رو یا ظهور کلمه سعید رو بخوان خارج کنن، ولی عمده و جل مباحث علم اصول هم از علم اصول چی میشود؟ خارج میشود. بسیار از مسائل علم اصول خودشون صغرای یک مسئله دیگه قرار میگیرد که چند تا مثال زدیم. آقای خویی یه فرعی اینجا مطرح میکنن، یه پاسخ دیگه میخوان در مقام بدن که خودش خیلی باز بحث برانگیزه. ایشون میفرماین که قاعده اصولیه که خودش به تنهایی، برای که او بحث کبروی رو بکشن، شبیه همه حرف مرحوم نهاینیه، ولی ایشون میخوان تصدیش کنن. ایشون میگن قاعده اصولیه که خودش به تنهایی برای استنباط حکم شرعی بدون ضمیمه کردن قاعده دیگری خودش کافی باشه، برای استنباط حکم شرعی بدون ضمیمه قاعده دیگری کافی باشه، خودش به تنهایی بتونه مسئله حکم فقهی رو نتیجه بده، لازم نباشه یه قاعده اصولی دیگه برای ضمیمه بکنه. باب مناقشه با آقای خویی در مقام واقعا واسعه، یا ما خیلی درست حرف آقای خویی رو نمیفهمیم، یا واقعا این حرف ماحصل درستابی نداره که ایشون میگن که خب همه اول زود با آقای خویی دیگه، حالا این مباحث مثل اجتماع امر و نهی اینا که توضیح دادیم که سر جای خودش، همه اولی که با آقای خویی تو اشکال کنی که آقای خویی خواه همین وساقت زراره، همین وساقت زراره، یا عرض کنم خدمت شما مثلا ظهور صیغه عم در وجوب، بریم ظهور صیغه عم در وجوب بس کنیم، ظهور صیغه عم در وجوب رو شما قبول داری مسئله اصولی هست یا مسئله اصولی نیست؟ آقای خوبی میفهمن بله، ظهور صیغه عم در اصول وجوب میشه. این جاهای دیگه هم آقای خوبی چند جای دیگه از این کبرا استفاده میکنه، تو بس قواعد فقهی هم حالا توضیحشو میدم. بعد با آقای خوبی اشکال میکنید که خب این ظهور صیغه عم در وجوب که به تنهایی مسئله نمیده، این باید حتما ضمیمه کنیم برای چی؟ یک کبرایی رو، کبرای حجیت زورات رو. زود آقای خوبی برمیده میگه حجیت زورات که مسئله اصولی نیست. آقا چرا؟ میگه چون اتفاقیه. میگه در حجیت زورات، مگه کسی هست که حجیت زورات رو قبول نشه بشه؟ حجیت زورات که اتفاقیه، پس مسئله حجیت زورات خودش اصولی نیست، جز اتفاقیه. حالا اینو نمیشه گفت از فلته های کلام آقای خویی، چون آقای خویی در جاهای متعددی عبارت رو به کار میبرن. نه واقعا فهم کلامیشون صغرویان و کبرویان واقعا مشکله. اولا حالا از این طرف شروع میکنم، اینکه شما میگید که مسئله چون اتفاقیه نیازی نیستش که ما عرض کنم خدمت شما چون مسئله اتفاقیه از علم اصول خارجه، یعنی چی؟ یعنی که هر مسئله‌ای که اتفاقی بود و همه اهل یک علم برش اتفاق داشتن، او دیگه از او علم خارجه؟ در مباحث فلسفه یا در مباحث منطق اگر یکی از اون مبادی بحث رو همه پذیرفتن، یک مسئله رو مطرح کردن، همه یک نظر رو دادن، این اتفاق باعث میشه که این جزء علم نباشه؟ بله بله بله، این مقدار حرف آقای خویی مورد پذیرش هست که اگر مسئله اینقدر روشنه که توهم خلاف در مقام نیست، خب چرا اینو توی علم مطرح کردن دیگه؟ اینو جزء مسلمات اون علم میگیرن، جزء مبادی علم میگیرن. وقتی چیز رو جزء مسائل علم میارید، یعنی چیزی که مورد مناقشه و اختلافه و میخواید در موردش بحث کنید، حالا یا مورد مناقشه و اختلاف بالفعل یا حداقل توهم مناقشه درش میره، که شما بحث میکنید که ببینید آقا بالاخره ما باید بحث کنیم که همچین چیزی هست، هم همچین چیزی نیست و الا جز مسائل علم قرار بدید، اینو جز پیش‌فرض‌های علم قرار بدید، ببرید جز رؤوس ثمانیه که آقا ما در علم این سری پیش‌فرض‌هایی داریم، اینم چه پیش‌فرضامون، بر اساس این پیش‌فرض کار می‌کنیم. این حرف درسته به این مقدار، ولی توی خارجن توی علوم همین که یک مسئله توهم خلاف درش بره یا از او بهتر تو این مسائلی که شما دارید ذکر میکنید اینجوری نیستش که واقعا هیچ اختلافی وجود نداشته باشه. در همین بحث حجیت خبر ثقه شما میگه آقا در اصلش یعنی یه جامعی که بالاخره حجیت خبر ثقه رو هر کسی یه حدیشو قبول داره، حالا این رو ممکنه بگیم، تازه همین هم مناقشه داریم، اصلا خبر ثقه رو مرحوم عرض کنم خدمت شما سید اصلا حجت نمیدونه، سید مرتضی داریم که میگه فقط خبر، میگه شیعه به خبر واحد عمل نمیکنه و خبر واحد رو حجت نمیدونه، قائله که اجماع بر این مطلب هم وجود داره، یعنی اجماع بر عدم حجیت خبر واحد وجود داره. اولا که یه عده از قدما مخالف بودن، ثانیا همین الان هم اصل حجیت خبر ثقه رو، ولی واقعا مبنا کسی که تو حجیت خبر ثقه الان این دعوا وجود نداره که آیا در حجیت خبر ثقه ظن نوعی ملاکه یا ظن شخصی ملاکه. اونایی که میگن ظن نوعی ملاکه، ظن نوعی که ظن شخصی بر خلافش هم باشه حجت، یا ظن تو خبر ثقه تو ظهورات همه اینا هست، مثلا حجت ظهورات شما نگاه بکن، تو حجت ظهورات بحثه که حجت ظهورات ظن نوعی یا ظن شخصیه، تو حجت خبر ثقه سوال نیستش که حجت خبر ثقه ای که ازش اعراض کرده باشن. الان تو حجت ظهورات همه بحث هست دیگه، تو حجت ظهورات اختلاف هست آیا ظن نوعی یا ظن شخصیه. اگه شما گفتید که ظن نوعی که ظن شخصی برخلافش هم باشه حجت، یا ظن شخصی برخلافی ظهور حجت نیست. تو حجیت خبر ثقه هم همین بحثا هست. الان بحثی که آیا در حجیت خبر ثقه، خبر ثقه‌ای که معرضون عن باشه آیا این حجت، یا خبر ثقه معرضون عن حجت نیست؟ خبر ثقه حجت یا خبر موثوق الصدور حجت، یا اصلا خبر موثوق الصدور حجت، وثاقت راوی راهیه برای اینکه موثوق الصدور رو کشف بکنیم، همه اینا بحثای دیگه، بحثایی که حالا کم کم بهش میرسیم. خب وقتی در یه مسئله این همه اختلافه شروع، شما میگه در حجت خبر ثقه اختلاف نیست، حجت خبر ثقه هم درش اختلاف فراوان وجود داره. و اصلا آیه صد اینو میخوام بگن که آیه خویی اصل ورودتون به بحث اشتباهه، به خاطر این که ما برای اول مسئله رو میایم تعریف میکنیم که این مسئله اصولی هست یا مسئله اصولی نیست با معیار خودش، بعد بر اساس ضابطه‌ای که دادیم و مسئله رو اصولی کردیم، بعد اختلاف میاد در مورد این که آیا این مسئله این نتیجه رو داره مطابق این نظر یا مطابق اون نظره. به تعبیر آقای صد اختلاف بر مسئله اصولی منصب است، اول ثابت میکنیم این مسئله جزء علم اصول هست یا نیست، بعد بحث میکنیم که آیا اختلاف کنیم درش که این شقش درست یا این شقش درسته. اینجوری نیستش که ما اصولی بودن رو از اختلاف آقایون، ما دنبال یک ضابط موضوعی بودیم که بر اساس اون ضابط موضوعی بتوانیم معین کنیم این مسئله جزء علم اصول هست یا جزء مسئله اصول نیست. شما میگید آقا این اصولی نیست به خاطر که اختلافی نیست، یعنی که اول ما باید بریم بین علما ببینیم هرچی رو که اختلاف کردن جزء اصول هست، هرچی رو اختلاف نکردن جزء علم اصول نیست. این چه ضابطه ایه؟ ضابطه شما دنبال ضابطه من کردن مسئله بودید، ضابطه یه مسئله اصولی یا یک تعریفی کردید طبق اون تعریف شما این مسئله اصولی است یا نیست، بعد میریم در موردش اختلاف میکنیم که آیا ما این شقش رو قبول داریم توی این مسئله یا این شقش رو قبول داریم. اینجوری نیستش که مسئله اصولی بودن خودشو از اختلاف علمای علم اصول پیدا کنه، این که میشه همون تعریفی که اصلا ما لازم نیست یک تعریف معینی برای مسئله اصولی کنیم که جلسه قبل عرض کردم. ما گفتیم مسئله اصولی چیه؟ مسئله اصولی همون چیزی که اصولیان گفتن، یکی اگه بگه مسئله اصولی چیزی که اصولیان گفتن، یعنی ما یک ضابطه‌ای نداریم که تعیین کنیم این مسئله جزء علم اصول باید باشد یا نباید باشد. گفتیم از اساس دو تا نظر وجود داره، یه نظر میگه آقا اصلا علم اصول لازم نیست یک علم موضوع واحد تعریف واحد داشته باشه، لازم نیست یه تعریف بدیم که بر اساس اون تعریف و ضابطه بگیم این مسئله اصولیه این مسئله از علم اصول خارجه. میبینیم هر چه اصولی اون آوردن میگیم همینهای دیگه، اگه لازر هم آوردن میگیم حتما اصولیه، چیزی به عنوان استطراد در علم اصول نداریم. لذا اگه یه اصولی متبحری هم وسط آمد و نصف علم فقه هم وسط تو علم اصولش بحث کرد، رجال هم آمد تو علم اصولش بحث کرد، یکی مثل آقای زنجانی مباحث اصولی رو هم آمد توی علم فقهش بحث کرد، هر علمی رو در ذهن هر مسئله رو در ذهن هر چی بحث کنن این مربوط به همین علم میشه دیگه. اگر عمده اصولیون یه مسئله ای رو مثل لازر رو آمدن بحث کنن، خب اینم جزء مسائل علم اصوله. چون ما این ضابطه ای نداریم که بر اساس اون ضابطه به مسئله رو معین کنیم. ولی فرض دیگه شما دنبال بودی که میگفتی آقا ما یه ضابطه رابطه‌ای داریم. لذا اگر مشهورم لا ضرر رو در علم اصول بحث کردن بر اساس اون رابطه، میگیم آقا این بحث استطرادیه، یعنی این جزء قواعد فقهیه‌ای که شما آمدید ذهنش کردید. شما میگید آقا اختلاف نکردن در این مسئله، مگه اصولی بودن مسئله از اختلاف گرفته میشه؟ نه، شما دنبال ضابط بودید، بر اساس یه ضابطه‌ای بدید که بگید طبق اون ضابطه مسئله اصولی یا اصولی نیست، بعد باید در موردش ببینیم اختلاف میشه یا اختلاف نمیشه در مورد این مسئله. پس همیشه به تعبیر آیسد اصولی بودن اختلاف بر مسئله اصولی وارد میشود، نه اینکه ما بخوایم اصولی بودن رو از اختلاف و عدم اختلاف بگیریم. این هم محصل اشکال به این فرمایش آقای خویی. خب یه اشکال دیگه هم اینجا آیسد میکنن، اونم اینه که آها یه جور دیگه آیسد اشکال میکنه، تو من عرض کردم دیگه اشکالشو. آیسد میگن اینکه شما میگید که احتیاج به قاعده، یعنی یه جور جواب نقضی به آیه چیز میدن، میخوان تمام شعوق مسئله رو احصا کنن، میگن جواب شما وافیه به خروج تمام موارد هم نیست. میفرمایید شما بر فرضی که این کبرای شما رو پذیرفتیم، ما تا حالا همش در این کبرا مناقشه داشتیم که آی خویی اولا مسئله اینجوری نیستش که اختلافی یا عدم اختلافی بودن تاثیر داشته باشه و این ضابط مسئله اصولی باشه، و ثانیاً تو عمده مسائلی که شما دارید نگاه میکنید اختلاف هست، مسئله نیست که اختلاف درش نباشه. درست شد؟ این تا حالا این مناقشه. آیسد این مناقشه رو مطرح میکنن، میگن شما آمدید گفتید که رو اصل اون مسئله، غیر از این که حالا عرض کنم خدمت شما توی اون مثالی که آقای خویی، ما تا حالا مناقشه‌مون تو مثال آقای خویی بود، یه مقدار بس روشن باشه. آقای خویی آمدن گفتن چی بود ضابطه‌شون؟ این بود، گفتن که باید بدون احتیاج به مسئله اصولی دیگری نتیجه بدهد. درست شد؟ قاعده اصولی است که بتواند فرع فقهی رو استدلال بکنیم و استنباط کنیم ازش بدون اینکه قاعده دیگری بخواهیم زعیمه بکنیم. یه مثالی زدن، تو مثالشون مناقشه کردیم، گفتیم آه حجیت خبر ثقه، خب ظهور ثقه هم در وجود که احتیاج به حجیت خبر ثقه داره. آل خویی برای که مناقشه در مثال رو رد بکنن گفتن نه آقا او کبراش اصولی نیست. چرا کبرا اصولی نیست؟ گفتن به خاطری که درش اختلاف نیست. اینو مورد مناقشه قرار دادیم، یعنی مثال آقای خویی رو مورد مناقشه قرار دادیم. حالا برگردیم سر اصل مسئله که آقای خویی فرمودن و گفتن که آقا مسئله اصولیه که بدون زمینه شدن یک کبرای دیگری بتواند اثر بدهد. اینو می‌خوایم الان مورد مناقشه قرار بدیم. آقای سعد با آقای خویی می‌فرمایند که آقای خویی این که شما گفتید که بدون زمینه کبرای دیگری باید نتیجه فقهی بدهد، مرادتون اینه که هیچ وقت احتیاج نداشته باشه؟ یعنی این مسئله اصولی هیچ وقت احتیاج به هیچ مسئله دیگری نداشته باشه و به تنهایی بتونه نتیجه بده؟ این که معنی نمیده. همین ظهور صیغه امر در وجود که شما کبرای اصولی گرفتید، شما اینو پذیرفتید دیگه، گفتید این مسئله اصولیه، ظهور صیغه امر در وجوب رو شما فرمودید مسئله اصولیه، درسته؟ خود چون که آیس خویی گفتن چون کبرای حجیت ظهورات اصلا اصولی نیست، اختلافی نیست و اصولی نیست. خب آیه خویی شما تو چند تا فرع فقهی با ظهور صیغه امر در وجوب به تنهایی میتونید نتیجه بگیرید؟ تو چند تا موردش هست که فتیمم سعیدن طیبا باشه که به لحاظ سندی قطعی باشه یا روایت متواتر داشته باشید؟ اصلا تو فقه شما روایت متواتر هست؟ میگید روایت متواتری که نداریم دیگه. چند تا آیه قرآن هست که ازش حکم شرعی به دست بیاد؟ 5 تا 10 تا آیه رو میتونید پیدا بکنید. خب همش که روایته، همه این بواسطه روایات که احتیاج به حجیت خبر ثقه داره. مگه شما در مواسطه روایت نباید حجیت خبر ثقه رو ذمه بکنید؟ باید ذمه کنید یا نه دیگه؟ خب اینا چی کار میکنید؟ شما پس اگه میگید هیچ وقت یک مسئله احتیاج نداشته باشه به ذمه مسئله اصولی دیگه، تمام همین مواردی که به ظهورات تمسک میکنید در 99% موارد احتیاج به بحث ذمیمه کبرای حجیت سند هم دارن، خبر ثقه رو باید ذمه کنید دیگه، حجیت ظهورات یک جزئه. اصلا آیسته تو بحث انسداد و انفتاح همین رو میگن، میگن که کسی که اگر میگن دو تا چیز میشود که باب انفتاح باب علمی رو درست میکنه، میگن کسی که حجیت ظهورات رو بپذیره و حجیت خبر ثقه رو بپذیره باب علمی براش منفتحه. همین دو تا مسئله، حجیت ظهورات و حجیت خبر ثقه، چون با این دوتا اکثر مسائل رو ما میتونیم استدلال بکنیم. خب شما نگاه بکنید کجا پیدا میکنید که حجیت ظهورات بدون حجیت خبر ثقه بتونه نتیجه بده. بس این حرفی که شما زدید اگر میخواهید بگید همه جا اینجوری باشه، خب حجیت خود خبر یعنی تمام موارد تطبیق یک کبرای کبر اون مسئله اصولی است که بدون استنباط بتونه نتیجه بده در همه جا، اگه بگه در همه جا باید نتیجه بده، خب حجیت ظهورات، حجیت خبر ظهورات اینجوری نیست. ظهور صیغه هم در وجوب در 90% موارد احتیاج به کبرای حجیت سند هم دارد، حجیت خبر صیغه هم دارد. اگر میگه نه بابا منظور این نیست، هم یک جا هم اگر بشه بدون عرض کنم خدمت شما ذمم نتیجه بده، این مسئله میشود مسئله اصولی. ایشون میفرمان که خب این هم به درد نمیخوره دیگه، به خاطر این که مثلا ظهور کلمه سعید، اگر ظهور کلمه سعید در تراب همه جوانب دیگرش قطعی بود، اگر قرینه قطعیه داشتیم که فتیممو مراد وجوبه، درست شد؟ و سندش هم که خب در قرآن آمده قطعیه، اختلاف نسخه هم که نداره. استنباط وجوب تیمم از این آیه فقط به این بستگی داره که ظهور کلمه سعید رو در تراب یا در مطلق وجه الارض تعیین بکنیم. اگر شدی تراب نتیجه میدهد که تیمم بر تراب صحیح هست، درست شد؟ اگر مطلق وجه الارض شدی میشه تیمم بر وجه الارض صحیح هست. بقیه مواردش فرضاً دیگه همش قطعی بود، هیچ احتیاج به هیچ ذم کبرای اصولی دیگه نداشت و ظهور کلمه سعید هم میشود همینجوری. اگه یه مسئله از حیث دلالت و همش قطعی بود، فقط احتیاج داشت به همین وساقت زراره، از هر محیط دیگه درست بود، فقط همین یک وساقت زراره میخواست، خب وساقت زراره میشود مسئله اصولی. بالاخره ضابطی که شما میگی نیاز نداشته باشد به ذم کبرای اصولی دیگه یعنی چی؟ هیچ وقت نیاز نداشته باشه، همین مسئله اصولی اکثرا خارج میشن. یه موردم نیاز نداشته باشه کافیه، همونه که شما میخواستی خارج کنی فرض رو درست میکنیم که اینها داخل بشن. پس بنابراین این مسئله که شما فرمودید، نه مثالتون مطلبی که در مثال گفتید درسته، نه اصل ضابطه درسته. خب پس چجوری مشکل رو حل کنیم حالا که کار به اینجا رسید؟ شما یک سری همون مواردی که ایشون میگفتن جز مسئله علم و اصول نیست، مثل ظهور از کنون کلمه سعید، اگه یه جایی درست کنی تصور کنی که از بقیه مواردش قطعی باشه، یعنی هیچ حجت اصولی دیگه نخواسته باشه واسه این بکنی، همین به تنهایی اینجا نتیجه میده دیگه. خود ظهور کلمه سعید به تنهایی حکم فقهی رو داره نتیجه میده و آقای خویی گفتن اون مسئله اصولی که احتیاج به ذم مسئله دیگر نداشته باشه، الان با ظهور کلمه سعید به تنهایی ما حکم فقهی بدون ذم مسئله دیگه نتیجه گرفتیم دیگه. خب پس باید مسئله اصولیه. ای خب آقای خویی میخواد دنبالی بود که ظهور و حواستون کجاست؟ تو اشکال سوم بودیم، بحث گم کردید. آقای خویی دنبال این بود که ظهور کلمه سعید رو خارج بکنه از علم اصول. شبهه سومی بود که تعریف شما بر اصول که از علم بالقواعد الممحد الاستنباط الحکم شرعی شامل مباحث لغوی هم میشود، ظهور کلمه سعید در وجود و ظهور کلمه سعید در تراب یا در مطلق وجه الارض مسئله عرض کنم لغویه و این داره داخل علم اصول میشه. ما خواستیم این رو خارجش بکنیم. آره آقای صدر داره مثال میزن، آقای خویی نکته رو فرمودن، جواب آقای خویی که این مثال شما خب همین ظهور کلمه سعید رو هم خارج نمی کنه. خب آقا ما حسن در مقام باید چه کار بکنیم؟ بعضی از بزرگان نظرشون اینه که ما باید یه نکته دیگه ای رو اضافه بکنیم، همونطور که آخون برای شبهه اول ینتهی الیها فی مقام العمل، برای که اصول عملی خارج نشه تو واسطه به شبهه دوم ینتهی الیها فی مقام العمل رو اضافه کرد، اینجا هم یه نکته دیگه رو باید اضافه کنیم که مسئله اصولیه که صلاحیت استفاده در بسیاری از ابواب فقه رو داشته باشد، مختص به یک مسئله یا مسئله دیگر نباشد. لذا بسیاری از مسائل لغوی به این ترتیب از علم اصول چی میشن؟ خارج میشن، چون ظهور کلمه سعید فقط مختص به باب تیممه. اون جلسه شاید اشاره کردم بعضی از ظهورات باقی میمونه که اینها عامه، مثلا لاینبغی. لاینبغی یعنی چی؟ از لاینبغی چی استفاده میکنیم؟ و وقتی شما رجوع میکنید میبینید در صدها روایت لاینبغی استفاده شده. این انبغا و عدم انبغا ظهورش در چیه؟ با این تعریف های صدر میگن این میشود جز مسائل اصولی. و ما این شبهه رو هم به دوست از اساتیدی کرده بودیم، همه پذیرفتن، همه این خدمت های شهیدی عرض کردم، ایشون گفتن درسته باید اینا رو بحث کنیم و بحث کردن. همه بار خدمت های لاجن عرض کردم، ایشون گفتن اینا رو لیست کن بیا سر جاش باید بحث کنیم. یعنی اینها در علم اصول و جز مسائل اصولی باقی میمونه. تفاوتی بین لاینبغی و ظهور کلمه عرض کنم ظهور صیغه هم در وجوب نیست، چون اینا صلاحیت استفاده در بسیاری از ابواب فقه رو دارن. یک شبهه وسط باقی میمونه که آیستد هم مثلا واردش نشدن، حتی با این که میگید عناصر مشترکه در استنباط فقهی این مباحث رجالی بعضیاش باقی میمونه. آره چون این عناصر مشترکی هم هست. اینا رو چجوری خارجش بکنیم؟ یه چیزی هم باشه ایشالله بعدا تو درس خارج اینا رو حلش کنیم. خب الملاحظه تو ثالثه که ملاحظه ثالثه چی بود؟ ملاحظه ثالثه این بود که و انه یعم المسائل اللغویه که ظهور کلمت سعید مثلا به دخول حاف استنباط الحد. ایشون می فرماین فهناک عدت و محاولات للجواب علیها، برای که ظهور کلمه سعید رو در مطلق وجه الارض یا در خصوص تراب بخوان خارج بکنن از مسائل اصولیه، دو تا جواب دادن، چند جواب داده شده. اولیش ما ذکره المحقق النائینی قدس الله روحه که گفته من اضافه قید الکبرویت فی التعریف، باید کبرویت رو، این کبرویت نه اینکه یعنی جعل کبرای و شها، یعنی حکم شرعی عام باشه، نه، به معنی که در کبرای قیاس استنباط قرار بگیره. میفرمایند باید کبرویت رو در تعریف زمیمه کنیم و ادخال بکنیم به اخراج ظهور کلمت سعید تا بعضی از مباحث لغویهی که شبهه دخولش در علم اصول بوده از علم اصول خارج بشود. فالقاعدت الاصولیه یجب انتقع کبرا فی قیاس الاستنباط، باید حتما کبرای قیاس استنباط قرار بگیرد. و اما ظهور و کلمت سعیده فهو صغرا فی القیاس، این صغرای قیاس کبرا نیست و به حاجت الی کبرا حجیت ظهور. و یرد علک ان جمله من القواعد الاصولیه لا تقع کبرا ایضا، به تعبیر دیگه اینا احتیاج به ذم یک مسئله دیگری و یک کبرای اصولی دیگری دارن که ظهور صيغه الامر فی الوجوب و ظهور بعض الادوات فی العموم او فی المفهوم. وقتی بعض شما میگید که آقا مثلا صيغه امر در وجوبه، میگید که کل ظهورش در عامه، یا مثلا میگید نکره در سیاق نفع مفید عمومه، یا میگید که جمله شرطیه ظهور در مفهوم داره، یا جمله وصفیه ظهور در مفهوم فی الجمله داره، خب بعد باید حجیت ظهورات رو اینا زمینه بکنیم. و اینها محتاجتون الی کبرا حجیت ظهور، فما الفرق بینها و بین المسائل اللغویه. و کذالک ایضا این مثال دیگه میزنن، و کذالک ایضا مسئله اجتماع الامر و نهی است که مسئله اجتماع امر و نهی این مسئله اصولی است. فان الامتناع فیها یحقق صغرا لکبر التعارض بین خطاب یصلی ولا تقصب. بنابر مبنای امتناع در اجتماع امر و نهی اینجا صغرای کبرای تعارض بین خطاب صلی و خطاب لا تقصب محقق میشود. ول جواز و فیها یحقق صغرا لکبرا حجیت الاطلاق، اگر قائل به جواز هم بشویم صغرای حجیت اطلاق رو محقق میکنه. متشکرم. که بنابر مبنای جواز اینجا نتیجه میگیریم که میگیم که آقا ما میتونیم به اطلاق اون دلیل سله تمسک کنیم و بگیم نماز در دار قصبی صحیح هست. و منها ما ذکره سید الاستاذ، جواب دیگه همون جواب آقای خویی بود که گفتن که نه، مسئله اصولی مسئله ایه که به تنهایی خودش بتواند نتیجه فقهی بدهد. ما ذکره سید الاستاذ من استبدال قید الکبرویه به صفت اخرى، تا آمدن قید کبرویت رو با یک صفت دیگری عوض کردن و هی ان تکون القاعده وحدها کافیه لاستنباط الحکم شرعی بلا ذم قاعده اصولیت اخرى، قاعده به تنهایی بتواند حکم شرعی رو نتیجه بدهد بدون که نیاز باشد یک قاعده دیگری هم بهش ضمیمه بشود. فیخرج ظهور کلمت سعید، چرا؟ لاحتیاجه الی ذم ظهور صيغه افعل فی الوجوب، چون اگر کلمه سعید رو بپذیریم باز تو فتیممو باید ظهور صيغه ام در وجوب رو بپذیریم. خب کسی نگه که آقا ظهور صيغه ام در وجوبم احتیاج به کبرای حجیت ظهورات داره. ولا یخرج ظهور صيغه افعل فی الوجوب، چرا؟ و امکان محتاجن الی کبرا حجیت ظهور، چرا؟ لان هذه الکبرا یعنی حجیت ظهور لیست من المباحث الاصولیه. آقا خوی ای از کجا در آوردی؟ للاتفاق علیها، چون این مسئله اتفاقی اصولی نیست، پس این احتیاج به یک ذمه دیگری دارد ولی اصولی نیست. خب آقا خوی این که میگید یغفرالله ذنبکم، این که میگید اصولی نیست چون احتیاج به یک مسئله اصولی دیگری ندارد، خب شما گفتید اختلافی در حجیت ظهورات نیست، درست شد؟ حجیت خبر ثقه هم اختلافی نیست، خب احتیاج به حجیت خبر ثقه هم ممکنی داشته باشه بدون ضعیمه کردن به حجیت، همش که آیه قرآن نیست که فتیمم سیدا طیبا. و نلاحظ علی ذلک، اولا ان عدم احتیاج القاعده الاصوليه الى اخرى، ای گفتیم قاعده اصولی به قاعده دیگری نیاز ندارد، ان اريد به عدم الاحتیاج فی کل الحالات، اگر مرادمون اینه که در هیچ حالتی احتیاج ندارد مطلقا و در تمام موارد تطبیق قاعده اصولی هیچ قاعده دیگری نباید ضم شود، فلا یتحقق هذا فی القواعد الاصوليه، خب قواعد اصولیه دو بعضی از مجالات تطبیقشون به قواعد دیگر نیاز دارند، لان ظهور صيغه الامر فی الوجوب مثلا بحاجه فی کثیر من الاحیان الی دلیل حجیت السند. آی خویی میدونید چی روزه نشونه؟ روزه نشونه که همین قاعده رو، تأثیر این قاعده رو با کبریات مستقیم خودش در استنباط حکم نگاه بکنید. دقت بی نمیکنن که خیلی وقتا این احتیاج به ضمیم شدن چند تا مسئله دیگر هم دارن. شاید تو ذکر شریفشون ای بوده و اگر اینجوری بگیم خب یه مقدار قابل دفاع تر میشه که خود این مسئله با کبریات مستقیم خودش تأثیر داشته باشه، به تعبیر دیگه در طولش قاعده ای نباشه، در عرضش بخواد قاعده ای باشه اشکال نداره. دقت میکنید آقای خویی چی میگه؟ آقای خویی ما با آقای خویی اشکال میکنیم، میگیم در کنار این حجیت خبر استقر هم شما باید مثلا حجیت سند رو هم باید اضافه کنید. تو ذکر شریف آقای خویی اینجوری بوده که نه، این 5 تا قاعده کنار هم جمع میشن، هم عرض هم یه نتیجه ای رو دارن میدن دیگه. توی سلسله یک قاعده تا به نتیجه برسی نباید در طولش یک کبرای دیگری باشه. در طولش مثلا این مثالی که ما خودمون داشتیم میزدیم، آمدیم گفتیم که ظهور صیغه امر در وجوبه، بعد میخوایم حجیت ظهورات رو درست بکنیم، عمومات حجیت ظهورات، ظهور مثلا این کلام در اطلاق حجیت اینجا اطلاق داره و حجیت ظهورات، چون اطلاق عموم نه، همش به کبرای حجیت ظهورات درسته. خبر صیغه ای که پیدا میکنیم همش به حجیت خبر صیغه احتیاج داره. آقای خویی میگن اینهایی که یعنی به تعبیر دیگه حجیت خبر صیغه رو کبرای حجیت ظهور قرار میدیم یا هم عرض حجیت ظهور قرار میدیم تا به نتیجه برسیم. ما حجیت خبر صیغه رو میگیریم کبرای حجیت خبر صیغه رو ضمیمه میکنیم به کبرای مثلا حجیت ظهورات، یا نه میگیم ای یه بحث دلالی داره، در بحث دلالی میگیم ظهورش اینه، ظهورات حجتن، در بحث سندیش هم میگیم این راوی صیغه، از برام خدمت شما خبر صیغه حجته، اینا هم ارزن دیگه، نه مباحث دلالی کبرای مباحث سندی هن، نه مباحث سندی کبرای مباحث دلالی هن. درست شد؟ ما هر کدوم رو تو همون عرض خودش نگاه میکنیم، برای که به نتیجه برسیم باید دلالتش هم بررسی کنیم، کبرای دلالتش هم بررسی کنیم، سندش هم بررسی کنیم، کبرای بحث سندیش هم بررسی کنیم. آقای سعد با آقای خویی اشکال میکنن که این مسئله که شما داری میگی ای در کنارش مسئله سندی هم نیازه. تو ذهن آقای خوییه که اون مسئله اصولی برای اینکه کبراش چیز دیگه ای واقع نشه، میگن به تنهایی مفید باشه، یعنی احتیاج به کبرای دیگری نداشته باشه. لذا خودشون دو تا مورد نقض پیدا کردن، مثل ظهور صیغه امر در وجوب به خودش مسئله اصولیه، کبراش چی بود؟ کبراش حجیت ظهورات بود، این کبرا رو آمدن از گردونه حذفش کردن، دیگه همه مسائل اصولی میشن هم عرض هم دیگه. یه جورایی این جواب آقای سعد بستگی داره که ما اون دقت رو در کلام آقای خویی نکنیم. اگر کلام آقای خویی رو اینجوری حملش بکنیم که آقای خویی میگه مسئله اصولیه که خودش بدونه که هم عرضش مسئله دیگه، در طول خودش کبرای دیگه، بدون ضمیمه کبرای دیگری، یعنی بدون ضمیمه کبرای دیگری به عنوان کبرای این مسئله، دقت میکنید؟ آقای سعد چی اشکال میکنه؟ میگه نه، ضمیمه یک کبرای دیگر اصولی باید بشه. خب ضمیمه کبرای دیگر به عنوان کبرای ای یا به عنوان کبرای هم عرض؟ همه مثلا که آقای سعد بزنه کبرای هم عرضه. میشه از فرمایش آقای خویی اینجوری دفاع کرد که او کبرایی که ما داریم میگیم کبرای طولیه، ولی باز هم فرمایش آقای خویی به درد نمیخوره، چون همین مثالی که خودشون خواستن نقدش رو برطرف بکنن، چون به خودشون یه نقد شد دیگه، گفتن ظهور صیغه ام و حجیت ظهورات، ایشون خواست حجیت ظهورات از مسئله اصولی خارج کنه، ما این رو قبول نداریم. اینکه شما بیاید حجیت ظهورات رو از علم اصول خارج بکنید، این رو نمیتونید خارج بکنید، این خودش مسئله اصولیه. لذا نقض با آقای خویی وارده، ولی این نقضی که آقای سعد میفرمایند، آقای سعد میرن حجیت خبر صیغه رو اینجا میخوان نقض کنن. حجیت خبر صیغه درسته احتیاج به ضمیمه کبرای دیگری دارد، ولی منظور آقای خویی ضمیمه کبرای مستقیم خودش بود، یعنی خود این مسئله کبرا برای نتیجه دادن خودش نخواسته باشه، در طول خود خودش، نگه هم از یک کبرای دیگه نیامده باشه. ان عدم احتیاج القاعده الاصوليه الى اخرى ان اريد به عدم الاحتياج في كل الحالات فلا يتحقق هذا في القواعد الاصوليه لان ظهور صيغه الامر في الوجوب مثلا بحاجه في كثير من الاحيان الى دليل حجيه السند. این احتیاج به دلیل حجیت سند داره. خب آیه صد دلیل حجیت سند هست، قبولم داریم، عبارات آیه خویی هم همین مشکل داشت، ولی دلیل حجیت سند یک کبرای دیگر اصولی هست، ولی کبرای اون مسئله اصولی قبلی نیست. اگه آیه خویی آمد گفت به تنهایی کافی است لاستنباط حکم شرعی بلا ذم قاعدت اصولیت اخرى، یعنی بلا ذم قاعدت اصولیت اخرى برای که کبرای همین مسئله واقع بشه، نه ذم یک کبرای هم است. خب و این اوریده به عدم الاحتیاج ولو فی حالت واحده، که قطعا مراد آی خویی این نیست، فهازا قد یتفق فی غیرها کما فی ظهور کلمت سعید اذا کان سائر الجهات دلیل قطعیه. اگرم آی خویی میگید یک جا پیدا بشه که مسئله اصولی بدون ذم یک مسئله، هر مسئله ای که یک جا بدون ذم مسئله دیگری نتیجه داد، این مسئله اصولیه. خب ما میایم یه جوری یه مسئله مثلا لغویه رو در نظر میگیریم که بقیه حیثیتش همش قطعی باشه، که هیچ مسئله اصولی دیگه خواسته باشه زعیمه بشه، خب خودش به تنهایی نتیجه میدهد. این مورد نظر آقای سعد نیست، آقای خویی نیست، نظر آقای خویی همون شق اولشه و مرادشون هم خدمتون عرض کردم، ظاهرا باید از کلماتشون برای که حمل به تعبیر ما همدلانه بفهمیم کلام آقای خویی رو، باید حملش کنیم بدون ذم یک صغرای دیگری که یک کبرای دیگری که کبرای همین مسئله واقع بشه. خب فقط ما اینجا میگیم با آقای خویی این نقض وارده که خب ظهور صیغه امر رو شما چیکار میکنید؟ آقای خویی خواست جواب بده که ظهور صیغه امر مشکلی نداره، چون حجیت ظهورات این مسئله اصولی نیست. خب چرا آقای خویی مسئله اصولی نیست؟ و ثانیا ان ظهور صيغه الامر في الوجوب و اي ظهور اخر به حال سن الى ذم قاعده حجت ظهور. اینو ما واقعاً موافقیم که ظهور صيغه امر در وجوب و هر ظهور دیگری هم احتیاج به ذم قاعده حجت ظهور دارد و حجت ظهور وهي اصوليه. اگه شما گفتید حجت ظهور اصولی نیست، درست نیست، لان مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كون حل اصوليه. صرف این که یه مسئله درش خلاف نیست، این که مسئله رو از اصولی بودن خارج نمی کنه. چرا؟ لأن المسئله لا تکتسب اصولیتها من الخلاف فیها، مسئله اصولی بودنش را از اختلاف کسب نمی کند. و انما الخلاف ینصب على المسئله الاصولیه، اول با یک ضابطه ای مسئله اصولی رو معین می کنی، بعد اختلاف برش منصب می شود، می آیم سرش دعوا می کنیم که نتیجه وسط چیه. اول باید با یه ضابطه ای مسئله اصولی رو معین کنی، نمیشه که بگیم هرچی اختلافی بود. یعنی همون که علم اصول ضابطه ندارد، همون فرمایش خدمتون گفتم هر چی رو علما اختلاف کردن بیایم بزنیمش جزء علم اصول، این حرف درست نیست. خب و عرضم کردیم علاوه بر او یه نکته اضافه هم است که آیه صدر باز اینجا نگفتن، که اینم خدمتتون عرض کردیم که خصوص حجیت ظهورات و موارد دیگه که ایشون مثال میزنن، مثلا تو قاعده طهارت میشون یه جایی هست میگه قاعده طهارت اصولی نیست، برای قواعد فقهیه هم آیه خویی میخواد خارج بکنه، میگه قاعده طهارت اصولی نیست، میگه چرا؟ میگه چون قاعده طهارت اختلافی نیست. خب آیه خویی اولا همین که مگه اختلافی بودن منشأ ای بشه که مسئله اصولی بشه یا نه، بعدم که گفته قاعده طهارت اختلافی نیست، قاعده طهارت خودش اول اختلافه، اصل این که یه قاعده طهارتی داریم اختلافی نیست، ولی قاعده طهارت شامل شبهات حکمیه میشود یا نمیشود؟ ها؟ در شک در شبهه حکمی قاعده طهارت جاری، قاعده طهارت مختص به شبهات موضوعی است. شک کردیم که آهن پاکه یا پاک نیست، اینجا مجرای قاعده طهارت هست. لحم ارنب رو شک کردیم پاکه یا نجسه، اینجا قاعده طهارت شاملش میشه یا نمیشه؟ یا فقط قاعده طهارت ما اینجا که اگه لباس و دست و میز و سقف رو شک کردیم قاعده طهارت جاری. خب این مسئله اختلافیه در حجیت ظهورات، کی گفته اختلافی نیست؟ یا عالمه بحث در مورد حجیت ظهورات، حالا نظر شما در حجیت ظهورات یه که زن نوعی یا زن شخصی آی خویی؟ بالاخره باید مبنای خودتون رو مشخص کنید. زن نوعی یا زن شخصی بر خلاف اگر بشه حجت یا حجت نیست و قیس علی هذا دیگه بخوام بگیم تو هر گونه 10 20 تا فروعی هست که این همه اختلاف میشه. آیا حجت ظهورات مختص به مشافهینه یا غیر مشافهین رو هم در بر میگیره؟ خب اینا همش بحثایی که خودتون اینا رو بحث کردید، پس اینجوری نیست که حجت ظهورات یه بحثی باشه که درش اختلاف نباشه. واه و هكذا يتضح ان المساله الثالثه واردتون ملاحظه الثالثه واردتون على تعریف المشهور هي اشكال هست. خب باید چه کار بکنیم؟ همین بحث رو باید اضافه بکنیم که مختص به یک باب از ابواب فقهی نباشد، صلاحیت استفاده در ابواب مختلف رو داشته باشد. ول اصح فی التعریف ان یقال علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه لاستنباط جعل شرعی، علم به عناصر مشترکه استنباط جعل شرعی. خب نگاه کنید همیشه اون تنها تعریف وایسد اینجا آورده، حالا دیگه وقت نیست که تعریف وایسد رو مورد مناقشه قرار بدیم، کار جدیدی وایسدی وسط نکرده، فقط همون لفظ مشترکه رو آورده. لفظ مشترکه هم بعضی‌ها دیگه مثل مرحوم آزیا و جمع دیگه اینجوری گفتن، گفتن که اون چیزی که ینتهی الیه فی مقام العمل و صلاحیت استفاده در بیشتر از یک باب فقهی رو داشته باشد، اینجوری بیان کرده. آی صد هم میفرمند باید مشترک باشد. و علی هذا الاساس تخرج المساله اللغویه که ظهور کلمه سعید لانها لا تشترک الا فی استنباط حال حکم المتعلق به هذه الماده فقط، فلا تعتبر عنصرا اصولیا. اینا فلا تعتبر، اینا عنصر اصولی شمرده نمیشن چون صلاحیت استفاده در ابواب فقه رو ندارن. خب اگه شما چند تا مساله مثل لا ینبغی پیدا کردید که صلاحیت استفاده در ابواب مختلف رو داره، خب اینها رو به این اضافه کنی، میمانه که اون مسئله رو خارج کنه. بعد دیگه مثلا اون تعریف یا ایلاجنه در نهایت گفتن اینجوریه که قاعده اصولی است که بتواند در طریق استنباط حکم کلی قرار بگیرد، اولا حکم کلی باشه، به گونه ای که ویژه بابی از ابواب فقهی نباشد، بره همین پوزیشن، یعنی عام باشه دیگه، و در طریق اثبات حکم یا کیفیت تعلق آن به موضوع باشد، که اینم برای دفع یک شبهه‌ایه که سر جای خودش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
Allah'a emanet.